أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دسته اول روایات که صحیحی مورد استدلال قرار داده، علیکم السلام، به دو تقریب استدلال به اونها بیان شد. هر دو تقریب مبتلا به اشکالاتی بود، مبتلا به اشکال بود که ما اشکالش رو عرض کردیم، و یک اشکال اساسی هم به استدلال به این روایات وارده که اون رو هم عرض بکنیم. مقدمه این اشکال رو دیروز بیان کردیم. محصل مقدمه‌ای که گفتیم این بود که در بیان تحریر محل نزاع گفتیم دو قسم از شرایط از محل نزاع خارجن. یکی شرایطی که امکان اخذ در متعلق امر را دارند ولی اخذ نشدند، و دیگر شرایطی که اساساً امکان اخذشون در متعلق امر نیست، مثل قصد قربت، البته بر مبنای مشهور، چون بعضی معتقدند اخذ قصد قربت در متعلق امر اشکالی نداره، که اینو ما در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. در حال در اونجا معلوم شد فقط اجزا و قسم اول از شرایط در محل نزاع داخلن. خب بر این اساس اشکالی که متوجه استدلال به این روایات این است که بنابر نظر صحیحی و عمی هر دو، البته از صلاة و معراج المؤمن در واقع به این مطلب اشاره دارد که این آثار فقط مال نماز صحیحه، منتها صحیحی ادعا می کند چون این آثار بر نماز صحیح فقط بار میشه و ما نمیتونیم حذف و تقدیری در نظر بگیریم، قهرن باید بگیم اینجا اساساً کلمه صلات وضع شده برای نماز صحیح. حالا عمی میگفت نه، لزومی به این کار نیست، ما نماز فاسد را به تخصیص از این دلیل خارج میکنیم. پس بنابر نظر صحیحی منظور از این الصلات در این روایت یعنی الصلات الصحیحه، با ملاحظه خروج قسم دوم و سوم شرایط از محل نزاع معلوم میشه قسم دوم و سوم از نظر صحیحی مدخلیت در اطلاق لفظ صلات یا به عبارت دیگر مدخلیت در موضوع له لفظ صلات ندارند. یعنی همین که نماز اجزا رو داشته باشه، بسم اول از شرائط هم داشته باشه کافیست. صلات صحیح یعنی صلاتی که واجد اجزا و قسم اول از شرائطه. ببینید بحث در موضوع له ها، هی ذهنتون نره مگه میشه مثلا نماز بدون قصد قربت صحیح باشه؟ نه، بحث در موضوع له. صحیحی میگه قسم دوم و سوم شرائط تو موضوع له نماز بله نیستن. موضوع له لفظ صلات که وضع الصلات صحیحه و اساسا نماز فاسد از دائره موضوع له خارجه. دقت فرمودی؟ منظورش اینه که قسم دوم و قسم سوم شرائط جزء موضوع له لفظ صلات نیست، یعنی دخالتی در معنای صحیح به عنوان موضوع له نداره. منظور از نماز صحیح یعنی نمازی که اجزا رو داشته باشه، قسم اول از شرایط هم داشته باشه. معنای خروج اون دو قسم از محل نزاع همینه دیگه. بله؟ خب اگر قسم دوم و سوم شرایط از محل نزاع خارج باشد، اون وقت معناش اینه موضوع در این قضیه قضیه الصلاة و معراج المؤمن چیه؟ الصلاة صحیحه. طبق نظر صحیحی موضوع له لفظ صلات عبارت است از چی؟ نماز صحیح. نماز صحیح هم طبق نظر صحیحی عبارت است از نماز واجد همه اجزا و شرایط قسم اول، چون قسم دوم و سوم شرایط به نظر اینها از محل نزاع خارج. این معناش اینه در قضیه الصلاة و معراج المؤمن، یعنی نمازی که همه اجزا رو داشته باشد شرایط قسم اول رو هم داشته باشد، این معراج مؤمنه ولو شرط سوم رو هم نداشته باشه. شرط سوم چیه؟ قصد قربت، مثل قصد قربت. یعنی لازمه این استدلال، لازمه استدلال صحیحی به این روایات این است که نمازی که قصد قربت در اون نیست معراج المؤمن باشه. به هذا مما لا یمکن الالتزام به، خود صحیحی هم نمیتونه ملتزم بشه که نماز بدون قصد قربت معراج مؤمن باشه، در حالی که لازمه استدلال به این روایات اینه. خوب دقت کنید، دعا دو سه مطلب رو کنار هم بذاریم به یه همچین نتیجهی منتهی میشه. از یه طرف میگیم در از صلات و معراج المؤمن، منظور از صلات، صلات صحیحه، نظر صحیحی اینه دیگه، یعنی لفظ صلات، لفظی که اینجا موضوع واقع شده برای این قضیه، این لفظ وضعه لصحیح من الصلات. از طرفی میگیم اون چیزی که در اطلاق لفظ صلات در صحیح مدخلیت داره فقط اجزاء و شرایط قسم اول، یا قسم اول از شرایط، قسم دوم و سوم از شرایط مثل قصد قربت هیچ دخالتی تو اطلاق لفظ صلات بر اون معنای صحیح از صلات ندارن، پس اونا خارجن. خب نتیجهش اینه که پس بگیم از صلات و معراج المؤمن طبق نظر صحیحی یعنی این نماز صحیح معراج مؤمنه، نماز صحیح با ملاحظه اون مطلب طبق نظر صحیحی چیه؟ ها؟ نماز واجد همه اجزا و قسم اول از شرایط، چون اون دو قسم دیگه تو دایره موضوع له نیستن. خب آیا میتونیم ملتزم بشیم که عرض به حضور شما معراجیت للمؤمن اثر برای نمازی است که مثلا قصد قربت توش نیست؟ این مشکلی است که اینجا وجود داره. لقائل ان یقول دفاعا عن الصحیحی، که منظور صحیحی این نیست که نماز واجد همه اجزا و قسم اول از شرائط معراج مؤمنه، بالفعل صحیحی نمیخواد بگه که آقا نماز هرچند قسم اول و دوم شرائط رو نداشته باشه این معراجیت مؤمن را به دنبال دارد. این که روشنه، اهمی هم تازه این ادعا را نمی کنه چه برسه به صحیح. پس منظورش چیه؟ منظورش اینه نماز صحیح و نماز واجد همه اجزا و قسم اول از شرایط اقتضای این درش هست که معراج مؤمن باشد. از صلات و معراج المؤمن یعنی این، یعنی نمازی که همه اجزا رو داره قسم اولم داره این مقتضی آن است که معراج مؤمن باشد. اگر قصد قربت و اینا زمیمه شد معراج مؤمن هست و الا فلا.
اینجا مشکلی که میگیم که هیچ تغییر و اضافه‌ای توی روایت نگیم،
خب
اینجا کلمه اقتضا یا اینکه معنی اقتضا توی ترجمه پیدا میشه؟
نه ببینید درست فرمایشتون، اینجا ما نمیخوایم کلمه اقتضا رو در تقدیر بگیریم. گاهی در قضایا این چنین بیان میشه که مثلا شما میگید آقای فلان این آتیش رو کنار بنزین نذار آتیش میگیره. آیا با صرف کنار گذاشتن چیز بنزین مثلا نزدیک آتش ظرف بنزین آتش میگیره؟ نه، اقتضاش وجود داره که اگر یه باد بزنه یه دفعه این اتفاق بیفته. این در محاورات و در غیر محاورات در علوم متعارف است که قضیه ای رو بگن منظور فعلیت تام نباشه. اگر یه چیزی با یک موضوعی با یه محمولی رابطه یه اقتضایی هم داشته باشه میشه حملش کرد، این اشکالی نداره. شما سوالتون چی بود آقای مسئولی؟ کدوم؟ خب ما با اونا کار نداریم، اینا دارن به این روایت استدلال میکنن. نه ببینید ما نه نه اونا آخه چیز اونا که به این روایت استدلال نکردن که، اونا که نمیخوان نتیجه بگیرن پس این لا صلات. نه ببین نه اصلا هرچی باشه هدف ببینید چیه. بله نه اصلا اونا که به این استدلال نکرد. ببینید این که صحیحی و اهمی هر کدام روایت چجور معنا میکنن، این باید به هر حال هر کسی رو مبنای خودش، ما فعلا در مقام اون نیستیم هر کدام چه تفسیری از این روایت میکنن، ولی بالاخره الان صحیحی ها به این روایات استدلال کردن برای اثبات به اصطلاح برتری صحیحی بودنشون، برای حق بودن قول به صحیحی. نمیگیم این استدلال غلطه، این همچین اشکالی داره. دقت فرمودید؟
حالا
پس لقائل ان یقول دفاعا عن صحیحی، که منظور صحیحی که میگه الصلاة و معراج المؤمن دلالت میکنه بر این که صلات موضوع در این قضیه صلات صحیحه و این در واقع اقتضاء این رو دارد که معراج مؤمن باشه، پس در نتیجه این اشکال وارد نیست که چطور میتونه صحیحی بگه صلاتی که دست قربت درش نیست، قسم سوم و دوم شرائط درش نیست، معراج مؤمنه. نه صحیحی که میگه صلات صحیح معراج مؤمنه، صحیح به معنایی که عرض کردیم. این معنا، این منظورش این است که مقتضیه این که این نماز نماز شامل اجزا و قسم اول از شرائط معراج مؤمن باشد در اون هست، این منظورش اینه، پس اشکال به صحیحی وارد نمیشه. خب پاسخ این اشکال هم معلومه. خب میگیم اگر بخواید کار را به اقتضا بکشانید و مسئله اقتضا مطرح باشه که اساس استدلالتون به هم میخوره، چون صحیحیام که میگن از صلات و معراج المؤمن میگن صلات، ما یطلق علیه صلات فی نفسه اقتضاء معراجیت للمؤمن درش هست. اعمیام همینجور میگن، اعمیام نظرش که این طبیعت، این طبیعت اقتضاء این که معراج مؤمن باشد داره، حالا مبتلا به مانع شده، یه جزئش یه رکنش یه شرطش کم شده، خب قهرن دیگه معراج مؤمن نیست. و الا اونا هم قائلن که فی نفسه نماز چنین اقتضایی درش وجود داره. از این مسئله و این مشکل در رابطه با قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح کماکان به قوت خودش باقی است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد به طور کلی طائفه اول روایات به هیچ وجه نمیتونه مورد استناد صحیحی قرار بگیره برای اثبات وضع الفاظ عبادات لصحیح منها. اما دسته دوم، شما حواست چی گفتم من آخرین جملم چی بود؟ باریکلا امروز. اما دسته دوم روایات، روایاتی از قبیل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهورن و امثال اینها بود. خب حالا صحیحی به این روایات چگونه استدلال میکنه برای اثبات مدعای خودش؟ بیان صحیحی برای استدلال به این طایفه ای از روایات اینه. خوب دقت کنید، تقریبا باز شبیه و نظیر همون استدلالی که به طایفه اول کردم. یه نکته که اینجا هم همین اول کار اشاره کنیم که هم صحیحی هم اعمی قبول دارن که نماز بدون فاتحة الکتاب، نماز بدون طهارت، بدون وضوء، این باطله. یعنی ای کسی بی وضوء نماز بخونه مسقط تکلیف و مبرئ ذمه او نیست. هیچ عمی حرفو نمیزنه که نماز بی وضوء درسته، همه میگن باطله. پس این مورد قبول دو طرفه. حالا با ملاحظه این که هر دو بر این مسئله اتفاق نظر دارن، اما خب این لا صلاة الا به فاتحة الکتاب از نظر صحیحی به چه معناست؟ چون به اون معنای صحت و بطلانی که ابراء ذمه بکنه، خب فرقی بین صحیح و عمی نیست. اما صحیحی ادعاش اینه که لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، یا باید در واقع چیزی براش در تقدیر گرفته بشه، بگیم لا صلاة صحیحه الا به فاتحة الکتاب، کلمه صحیحه را در تقدیر بگیریم. تو درست بشه معنای روایت. خب اگر این باشه مشکلش چیه؟ احسن، خلاف ظاهره. اصل اینه که در کلام تقدیری در کار نباشه. ما اگر بتونیم یه جمله ای را از یه متکلمی به گونه ای معنا کنیم که محتاج تقدیر و حذف و امثال اینها نباشیم، خب قطعا باید این کار رو بکنیم. یه وقت چاره ای جز حذف و تقدیر نیست، اون یه بحث دیگه است. پس باید ببینیم راه دیگری وجود داره یا نه. این لا صلات الا به فاتحة الكتاب را نگیم لا صلات صحیحه، یعنی بگیم وصفی دارد که مقدر است، چون این خلاف ظاهره، خلاف اصله. پس چجور معنا کنیم که مشکلی پیش نیاد؟ بیایم بگیم این لا صلاته در واقع لای وارد شده بر سر کلمه صلات، لای نفی جنس و نفی ماهیته. لا صلاته یعنی این که اصلا این ماهیت، این طبیعت، این مسما تحقق ندارد مگر با بودن فاتحة الکتاب. خب وقتی میگیم این طبیعت بدون فاتحة الکتاب تحقق پیدا نمی کنه، این معناش چیه؟ که فاتحة الکتاب جزء طبیعت و ماهیت صلاته. طهور جزء طبیعت و ماهیت صلاته، یعنی همه اون چیزهایی که در صحت صلات نقش دارن، اینا جزء ماهیت و طبیعتن، یعنی اینا همه جزء موضوع لهن. وقتی واضع یه لفظی رو برای چیزی قرار میده، خب معلومه برای طبیعت و ماهیت وضع میکنه. شما میگید رجل، میگید انسان، خب میگید انسان حیوان و ناطق، بعد میگید لا انسان الا به نطقه و عقله، انسان بدون عقل و نطق نمیشه. معلوم میشه این ناطقیت، این عقل جزء طبیعت و ماهیت. این معناش اینه لفظ انسان وضعه برای یک مجموعه ای که یکی از اجزایش نطق و عقله. اینجا وقتی میگه لا صلات الا به فاتحة الکتاب، وقتی ما میگیم لا، اینجا لای نفی جنسه، داره نفی طبیعت و ماهیت میکند از چیزی که فاتحة الکتاب را نداره، طهور را نداره. این معناش چیه؟ ها؟ معناش این است که این طبیعت و ماهیت، یعنی ما وضع له لفظ الصلات بدون فاتحة الکتاب و طهور معنا نداره. پس معلوم شه این الفاظ بس شدن برای صحیح من الصلات، یعنی لفظ صلات وضع شده برای فرد صحیح از صلات. اما طبق نظر عمی اینجور نیست. عمی ملتزم به این نمیخواد بشه که فاتحة الکتاب تو ماهیت صلات نقش داره، نمیخواد بگه جزء موضوع لهه، اما ظاهر این روایات اینه. ما وقتی یه همچین راهی در مقابلمون بازه، دیگه وجهی نداره بریم سراغ حذف و تقدیر و امثال اینها. فثبت القول بالصحیح، قول صحیحی ثابت میشه. دقت فرمودید استدلال و تقریب، استدلال به این روایت چیه؟ ها، از این طریق میخواد اثبات بکنه صحت رو. حالا اینجا مرحوم آقای آخوند یک انقلت و قلتی مطرح کردن راجع به این تقریب، که خب اگر ما این لا رو لای نفی جنس بگیریم انقلت، اگر این لا لای نفی جنس باشه و شما بخواید بگید هرچه که در این قبیل روایات استثناء می شود، این نشون دهنده اینه که اون چیز جزء طبیعت و ماهیت مستثنا منه. درسته؟ اینو گفت دیگه، و خواست اثبات کنه که پس حق قول صحیح است. اما ما بعضی روایات داریم مثل این که نمیتونیم اونجا این حرف رو بزنیم، یعنی صحیحی هم نمیتونه ملتزم به این بشه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب ما اگر لا صلات الا به فاتحة الكتاب را اونجور معنا کنیم، در رابطه با لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد دوچار مشکل میشیم. چون اگر بخوایم این روایت هم این روایت رو هم مثل اون روایت معنا کنیم، معناش چی آقایون؟ یعنی اصلا طبیعت و ماهیت نماز برای همسایه مسجد جز در مسجد نیست، یعنی اصلا نمازی تحقق نداره همسایه مسجد مگر در مسجد نمازش صحیح نیست. صحیح نیست یعنی اصلا طبیعت و ماهیت نماز تحقق نداره. این انقلتیست که به صحیحی ها ممکنه کسی بکنه، که بنابر تفسیر شما از لا صلاة الا به فاتحة الكتاب باید در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هم همین حرفو بزنیم، در حالی که اون چه که شما در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب گفتید در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد جاری نیست. دقت فرمودید؟ خب معناش چیه؟ ها؟ معناش اینه که داره در حقیقت نقض میکنه به اشکال نقض میکنه به استدلال صحیحی ها. خب اینجا مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب دادن. من خلاصه‌شو عرض میکنم، طولانیه، یعنی در حال توضیحش. جواب مرحوم آقای آخوند به این اشکال، به این انقل اینه که یه فرقی است بین لا صلاة الا به فاتحة الكتاب و لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. فرقش اینه در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب نفی حقیقت شده، حقیقتن نفی ماهیت و طبیعت شده حقیقتن، یعنی اونجا حقیقتن بدون فاتحه الکتاب اصلا صدق عنوان صلات به این عمل نمیشه. اما در لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، درست لا لای نفی جنسه، نفی طبیعت و ماهیت میکنه، ولی این نفی حقیقت و طبیعت و ماهیت است ادعا. فرق است بین نفی حقیقت حقیقتن و نفی حقیقت ادعا. ادعا نماز همسایه مسجد در غیر مسجد درست نیست، جز در مسجد درست، جز در مسجد نماز. این نظیر همون مطلبی است که عرض به حضور شما قبلا در همین بحث از سکاکی نقل کردیم. ما حالا این پاسخ داره، ببینید آقای آخوند در دفاع از صحیحی ها این مطلب را فرموده، اینو در دفاع از صحیحی ها فرموده، دقت فرمودی؟ ایشون خودش هم صحیحیه دیگه، بالاخره میخواد بگه این اشکال قابل جواب دادنه، که خلاصه بین لا صلات الا به فاتحه الکتاب و لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد فرق. شما به ما اشکال نکنید، به صحیحی اشکال نکنید. آقا اگر ما بخوایم لا صلات به اصطلاح الا به فاتحه الکتاب را این گونه معنا کنیم، پس در اونجا دچار مشکل میشیم. نه، بین اینا فرقه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. این تقریب استدلال به طائفه دوم روایاته. حالا ما باید پاسخ این رو عرض کنیم که حالا انشاءالله یک شنبه الحمدلله رب العالمین.